أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان، فرهیختگان و بینندگان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوشحال و مسروریم از اینکه در خدمت شما هستیم با قسمت اول از برنامه کتابخانه از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همونطوری که از عنوان برنامه مشخص هست، انشالله ما یک سری برنامه خواهیم داشت خدمت شما. در هر برنامه به معرفی کتب دینی و مذهبی میپردازیم، دعوت میکنیم از نویسنده کتاب، با ایشون گپ و گفتی خواهیم داشت پیرامون آثارشون، پیرامون کتاب و محتوای کتاب و تألیفات، تا انشالله بینندگان عزیز ما بیشتر آشنا بشن با منشورات حوزه دین و مذهب و احیانا اگر مهجوریت و قربتی در این منشورات وجود داره زدوده بشه. خب امروز در خدمت نویسنده محترمی هستیم که من در ابتدای برنامه قبل از اینکه نام ایشون رو معرفی کنم، ابتدا مختصری از زندگی نامه ایشون رو خدمت شما عرض میکنم. ایشون در سال 1342 هجری شمسی در شهرستان آستارا به دنیا آمدند. تحصیلات متوسطه رو در سال 60 با اخذ دیپلم ریاضی فیزیک به پایان رسوندن. در سال 61 وارد حوزه علمیه قم شدند. تحصیلات حوزه رو پس از اتمام سطح و گذراندن 7 سال درس خارج فقه و اصول به پایان رسوندن و در کنار درس‌های رایج حوزه به تحصیل کلام، فلسفه، تفسیر و حدیث نیز پرداختند. همچنین تحصیل در رشته فلسفه رو در دانشگاه ادامه دادند و در سال 80 موفق به اخذ دکتری فلسفه غرب از دانشگاه تهران شدند. ایشون همینک استاد تمام دانشگاه تهران هستند و ریاست انجمن کلام اسلامی حوزه رو بر عهده دارند و به پژوهش و تدریس در حوزه و دانشگاه مشغول هستند. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنجکار. حاجا سلام علیکم. خیلی خیلی ممنون عرض می‌کنم خدمت شما. بفرمایید. سلام علیکی داشته باشید.
بله، خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما و همه عزیزان هستم. اگر سوالی بحثی باشه در پیرامون کتاب‌ها.
خیلی ممنون و متشکرم. بسیار خوشحالم از اینکه قسمت اول این برنامه با حضور حضرت عالی است از اساتید مطرح و شناخته شده حوزه و دانشگاه دارای تألیفات متعدد. خب جسارتاً به عنوان سوال اول پیرامون سوابق علمی، آموزشی و پژوهی خودتون بفرمایید، پیرامون کتبی که تألیف فرمودید، تا انشالله به صورت خاص در مورد یکی از تألیفات بپردازید. بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب کتاب‌های بنده حدود 20 تا کتاب هست. بله. تعداد متعددی 5-6 تا از اینها تقریبا کتاب درسی حوزه و دانشگاه، برخی برای حوزه و برخی برای دانشگاه که عرض می‌کنم، مابقی هم کتاب‌های پژوهشی است و مقالات هم واقعیتش حسابش دست من نیست، ولی فکر میکنم بیش از 150 شاید تا 200 مقاله، حالا بیشترش برخیش در واقع علمی پژوهشیه و برخیش هم همین علمی ترویجی یا علمی تخصصی. بنده از سال 70 در واقع دست به قلم شدم در مجله کیهان اندیشه، مقالات یونان و دین. و سال 71 اولین کتابم تحت عنوان مبانی خداشناسی در فلسفه یونان و ادیان الهی منتشر شد. بعد از اون کتاب معرفت فطری خدا بود. بعد کتاب حکمت و اندیشه دینی و همینطور. اولین کتاب درسیم کتابی بود که برای سمت، برای تدریس در رشته های الهیات به ظرفیت دو واحد، آشنایی با علوم اسلامی. کلام، فلسفه و عرفان. بله. یعنی سه علم، یعنی یه درس دیگه دو واحد برای رشته‌های الهیات که ما این رو تدوین کردیم که به زبان‌های مختلف هم ترجمه شده، که من یه بار مسکو رفته بودم اون مرکز اسلامی جلوی ما گذاشت این کتاب رو، به زبان روسی بود البته. بله. من متوجه نشدم، گفت کتاب خودتونه و کتاب درسیه در اینجا. بعد از اون هم کتاب‌های دیگری سمت چاپ کرد از ما، مثل روش شناسی علم کلام که اون هم به زبان عربی ترجمه شده، و همینطور کتاب کلام و عقاید توحید و عدل، اون رو هم سمت چاپ کرد، سه تا کتاب.
بله.
حوزه هم حوزه خواهران، کتاب فرق آشنایی با فرق و مذاهب که سال 78 چاپ شد، فکر کنم شاید حدود 25 بار 30 بار تا حال چاپ شده، کتاب درسی است. و بعد از اون برای حوزه ما همین کتاب‌های عقاید و معارف رو،
بله،
که جلد 1 و 2 و 3 و 7،
بله،
رو بنده مشارکت داشتم، البته همش با مشارکت یکی از دوستان بود این کتاب‌ها.
بله.
7 جلد از 8 جلد کتاب‌های درسی حوزه که حالا چون موضوع بحثم همین کتابه در ادامه بیشتر توضیح میدم. بقیه کتاب‌ها هم خب کتاب‌های مختلفی که نوشته شده، اگر راجع به هر کدوم سوالی باشه، مثل انسان شناسی، البته اون کتاب انسان شناسی هم کتاب درسی برای دانشگاه، منتها برای نهاد.
بله.
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، کتاب‌های عمومی که هست یکی از مواد انسان شناسیه، اون رو هم انسان شناسی اسلامی اونا چاپ کردن، انتشارات معارف، اونم کتاب درسی دانشگاه هست که بله، برای همین درس‌های معارف.
درسته.
بله. اینا کتاب‌های درسی، غیر درسی ها هم حالا در خدمت شما هست. این از هر کدوم سوالی
که من متوجه شدم، شما به صورت تخصصی در حوزه عقاید و کلام اسلامی کار کردید و تألیف داشتید.
ببینید، بنده در دانشگاه تقریبا از سال 75 که رشته فلسفه غرب دکتری قبول شدم،
البته
کارشناسی ارشدم هم همین فلسفه غرب بود، کارشناسی ارشدم هم همین، تو هم کارشناسی هم ارشد هم دکتری.
درسته.
از اون سالی که 75 در واقع در دکتری پذیرفته شدم، شروع کردم در دانشگاه به تدریس، و تدریسام عمدتا فلسفه بود، بیشتر فلسفه غرب بود، یه مقداری هم فلسفه اسلامی بود، و در ادامه حالا درسای کلام رو هم دادم، اما در حوزه بیشتر درسایی که میدم کلام هست.
کلام.
البته انجمن کلام هم من دو دور، یعنی سه دوره 6 سال مسئول بودم، الان جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سبحانی مسئولن، یک سالیه.
بله.
مسئولیت ندارم، ولی مسئولیت های من در حوزه مسئول یا رئیس بخش، ببخشید، مرکز تخصصی معارف اهل بیت که در همین زمینه کلام امامیه در مقطع سطح 3 و 4 در قم و یزد و گرگان و اصفهان به اصطلاح ما طلبه میپذیریم و در واقع این رشته رو دایر کردیم. همین رشته رو من در دانشگاه هم در با تقاضا و دستور آیت الله ری شهری،
بله،
از سال 83 کارشناسی ارشدش در دانشگاه قرآن و حدیث رو اندازی کردیم، و از سال 90 در دانشگاه تهران دکتراش رو، و 91 هم در همون دانشگاه قرآن و حدیث دکتراش رو، یعنی این رشته کلام امامی رو به سبک حوزه در حوزه رو اندازی کردیم.
بله.
در سطح 3 و 4 و در دانشگاه به همون سبک دانشگاه در مقطع ارشد و دکتری.
خیلی عالی، الحمدلله، خیلی ممنون و متشکر، الحمدلله یک رزومه بسیار پربار. خب کتابی که در خدمتون هستیم و قرار هست اون رو معرفی کنیم، کتاب معارف و عقاید 1 و 2 هست که ظاهرا خب جزو کتب درسی حوزه هست و مرکز مدیریت حوزه های علمیه اون رو منتشر کرده. من مختصری رو ابتدا پشت جلد رو معرفی کنم. کتاب حاضر بر اساس سرفصل های مصوب و مناسب با مرحله آشنایی به مباحث خداشناسی، عدل الهی، نبوت، امام شناسی، معاد شناسی، جهان شناسی، انسان شناسی و مباحث اجتماعی دین پرداخته است. این کتاب نخستین دفتر از مجموعه کتاب های آموزشی اعتقادات اسلامی است که در شناخت حقایق بر روش خردورزی در سایه وحی پیریزی گردیدند. این هم جلد کتاب هست. خب پیرامون این کتاب بفرمایید، در خدمت شما هستیم که جزوه کتب درسی هست.
بله. ببینید، حوزه از یک سالی که حالا یادم نیست یک سیستم جدیدی رو طراحی کرد برای درس های حوزه، البته همه رشته ها و همه گرایش ها، به خصوص حالا گرایش های غیر از فقه اصول بیشتر بود. حالا فقه اصول من کامل در جریان نیستم، ولی خب کلام و اخلاق و رشته های دیگه.
بله.
اومدن در 3 مقطع در سه مرحله هر علمی رو گفتن طلبه باید یاد بگیره و مسلط بشه. مرحله اول آشنایی بود که روی اون کتاب هم در بالای اون کتاب نوشتن آشنایی، اگر اشتباه نکنم.
بله، مرحله آشنایی.
مرحله آشنایی. مرحله دوم مرحله شناخت بود و مرحله سوم مرحله تسلط.
بله.
آشنایی، شناخت و تسلط. مرحله اول و دوم مربوط همین دروس سطحی که همه طلاب میخونن.
بله.
مرحله تسلط مربوط به مراکز تخصصی که هنوز تألیف نشده. البته اخیراً حوزه شروع کرده با همکاری مراکز تخصصی، اون کتاب‌های مرحله سوم که شاید بیش از 1000 کتاب هم بشه به واسطه اینکه مراکز تخصصی متعددی با رشته‌های بسیار متعدد در حوزه هست، هنوز اون مرحله وارد نشده ولی شروع کردن. به هر حال ما برای مرحله آشنایی 6 واحد در 2 جلد، البته اون جلدی که خدمت شما هست 2 جلد در 1 جلد چاپ شده.
جلد 1 و 2.
1 و 2.
بله.
ظرفیت 6 واحده. اولین مرحله ای که طلبه میخواد اعتقادات و کلام بخونه،
مقدمات،
مقدمه. بله. بله، مقدمه و اولین مرحله وقتی وارد حوزه شد.
درسته.
که حالا عرض بکنم این کتاب به زبان عربی هم ترجمه شده.
بله.
که کتاب العقائد و المعارف، بعضی کتاب.
بله.
بعضی کشورها این کتاب کتاب درسی است. بله. مثل ایران در این کشورها هم درسیه و مضافم بر این خلاصه این کتاب در حد 2 واحد برای دانشگاه هم توسط وزارت علوم و دانشگاه قرآن و حدیث تحت عنوان کلام اسلامی، این هم خدمت شما مثلا این روی جلد، در واقع همون روی جلدیه که ثابته برای کتابهایی که وزارت علوم از چند تا دانشگاه خواستن که این کتابها تدوین بشه، ولی خب فشرده است، این در حد 2 واحده. این هم
دارالحدیث دیگه.
بله، دارالحدیث و وزارت علوم قراردادی بود بین بله کتاب‌های تدوین بشه. خب بعد از این از جلد سوم تا هشتم همین 2 جلد مفصلش و خب با همراه با مثلا فرض بکنید در این جلد 1 و 2 برای اثبات خدا 2 برهان اومده.
بله.
اما در اونجا 5-6 تا برهان بقیه براهین هم اومده، یا تو این مثلا بحثا بعضی مباحث کمتر و فشرده تر اومده بدون ذکر اصطلاحات.
بله.
یعنی یکی از ویژگی های این کتاب اینه که این کتاب معارف و عقاید جلد 1 و 2 حتی 3 بار این ویرایش شده، ساده سازی شده.
بله.
اصطلاحاتش حذف شده، یعنی اون مثلا ورژن اول، چاپ اول، ویرایش اول بعضی اصطلاحات توش بود، برخی مطالب سنگین تر بود. دائما اینا بر اساس دیدگاه های مدرسین و طلاب چون اولین دوره بوده.
بله.
ساده سازی شده به نحوی که کسی که اولین بار واقعا هنوز آشنایی نداره، اصطلاحات رو نمیدونه، بتونه از این کتاب استفاده بکنه. در مرحله دوم نه دیگه، اون وقت اصطلاحات هست، دیدگاه ها هست، اشکال و جواب ها هست. و همینطور ما یکی از در واقع اون مرحله شناخته که عرض کردم از جلد 3 تا در اون قسمت هم، یعنی جلد 1 و 2 و 3 رو بنده و جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سبحانی با هم تألیف کردیم. جلد 7 رو هم با جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد رضوی با هم طراحی تدوین کردیم. سرفصل‌ها همون سرفصل‌های حوزه است، مطالبم هم همون مطالبی که در علم کلام مطرح بود. یعنی ما این در این کتاب‌های درسی نظرات شخصی خودمون ننوشتیم.
بله.
نظرات شخصیمون رو تو کتاب‌های دیگه نوشتیم. عرض به خدمت شما که در جلد 1 و 2 یک ویژگی که این کتاب داره که شما حالا اون پشت جلد رو که خوندید.
بله.
هم مباحث در همون چند سطر اومده.
درسته. بله.
هم روش هم هدف.
بله.
یعنی خیلی فشرده به همه اینا اشاره.
درسته.
شده.
درسته. بله.
یعنی بعد از مختصری در 2 درس راجع به کلام و عقاید و جایگاه عقاید، اصول دین که اینا پایه‌های دین هست، اعتقادات، روش کلام، هدف کلام، موضوع علم کلام، جایگاه علم، اینا بحث شده. بعد از اون اصول دین مطرح شده.
درسته.
یعنی بحث توحید مطرح شده، اثبات.
بله.
خدا، بعد صفات خدا، همینطور تا میرسیم به عدل، در ذیل عدل هم مباحث متعددی هست، بحث مربوط به جبر و اختیار، ارتباط جبر و اختیار با عدل، ارتباط شرور، مشکلات، تبعیض‌ها، ناملایمات، قضا و قدر اینا. بعد از اون بحث نبوت هست، مباحث نبوت، وحی و نبوت، راه‌های اثبات پیامبران و مباحثی که به هر حال نبوت عامه و نبوت خاصه. و بعد از اون عدل، بله. باز ببخشید از میخوام امامت،
بله.
امامت باز عامه و امامت خاصه که اثبات ولایت امیرالمومنین و پاسخ به شبهات. البته در این جلد اول و دوم پاسخ به شبهات کمتره، در اون جلدهای بعدی بیشتر شبهات مطرح شده،
بله. تخصصی تر
شده، بله. و بعد از اون هم معاد، و بعد از معاد یعنی اصول دین پنجتا که کامل میشه، سه تا بحث دیگه هم بر اساس سرفصل ها دیگه، سرفصل ها که حوزه به ما داده، یکی انسان شناسی،
بله.
که خیلی فشرده است در این، بله. مرحله جهان شناسی و جامعه شناسی،
بله.
جامعه شناسی دینی دیگه، اینا هم خیلی هر کدوم چند درس خیلی فشرده است اینا. بعدن البته این سه تا بحث، جلد هفت جهان شناسی و انسان شناسی است، جلد 8 جامعه شناسی، اونجا مفصل تره، ولی در اینجا،
بله.
بعد از اصول دین ابتدا البته بیشتر بود، ولی در ویرایش های بعدی هی کمتر و خلاصه تر شد. ولی به هر حال میشه گفت که مقدمه که معرفی علم کلام، 5 تا اصول دین، 6 فصل و 3 تا هم این مباحث، 9 تا تقریبا بخش و 9 تا بحث در این کتاب مطرح شده که این 9 تا بحث در اون جلدای بعدی یعنی 3 تا 8 مفصل تر همین است، یعنی هیچ مباحث عناوین کلی فرقی نمی کنه، همین 9 تا بحثه. اما مثلا اینجا ما 2 درس معرفی کردیم کلام و عقاید، اونجا 6 درس، اینجا مثلا جهان شناسی تو مثلا 3-4 درس، اونجا 1 جلد،
بله.
مفصل تر مطرح شده.
پس میتونیم بگیم یعنی افراد عموم مردم هم میتونن استفاده کنن،
بله.
از این کتاب،
بله.
خیلی تخصصی نیست،
نه اصلا اینجوری نیست، یعنی در واقع سخت هم بود برای ما،
بله.
چون ما معمولا کتابهایی که نوشته بودیم تخصصی بوده همه کتابها، این رو دیگه خیلی ویرایش کردیم، ساده سازی کردیم، نظرات رو گرفتیم تا تونستیم یه مقداری ساده سازی بکنیم که اصطلاحات درش نباشه، اون مباحث پیچیده رو تر رو گذاشتیم برای دوره های دوم و سوم، شناخت و تسلط. اینجا سعی کردیم که در واقع ساده، و هم این کتاب خوبه، هم اون خلاصه این کتاب که در 2 واحد،
بله.
باز فشرده. البته یک تفاوت جزئی وجود داره و اونه که در اون 2 جلدی سرفصل‌های حوزه برای ما 100% ملاک بوده،
درسته،
یعنی مثلا ما اون همه اون سرفصل‌ها رو باید می‌نوشتیم. در این کتاب کلام اسلامی که،
بله.
خلاصه اون هست، بعضی سرفصل‌ها در دانشگاه بود که در اون سرفصل‌های حوزه نبود و بالعکس،
بله.
کم بود، البته موارد شاید 3-4 مورد بیشتر نبود، ولی ما به خاطر رعایت سرفصل اون مباحث کم و زیاد کردیم اونجا، ولی شاید 5% هم نشه و بیشتر، شاید 95% مشترکه، ولی یه مقداری دوست. کمی هم تفاوت داره. راجع به روش هم بخواید حالا در مرحله بعد
در خدمت بعد هست. من فقط معرفی کنم، اگر هم عزیزان میخوان تمایل دارن که کتاب ها رو خریداری کنن و نسخه های چاپی کتاب، فکر میکنم در سایت معارف، مؤسسه معارف وجود داره، فکر میکنم سایت معارف.org که وابسته به خودتون هست،
بله. اونجا هم هست، در خود حوزه هم هست،
بله.
فکر کنم در سایت حوزه همین کتاب ها هست،
بله. به صورت اینترنتی میتونن آنلاین،
بله.
کتاب ها رو
فکر کنم متنش هم باشه، الان دقیق نمیدونم، ولی امروز با مؤسسه نبع، انتشارات نبع که انگلیسی این کتاب رو چاپ کرده پرسیدم،
بله.
گفتن متن انگلیسی در سایت ما هست،
بله.
کتاب رو قرار بود برای ما بفرستن، به دست من نرسید که بیارم خدمتتون، اما فرمودن که در هفته بعد به دست ما میرسه، چون تموم شده، یه تعداد محدودی چاپ کردن، سریع تموم شده و تازه چاپ ترجمه شده، شاید پاییز، تابستان، اواخر تابستان یا پاییز بود، و گفتن در سایت ما انتشارات نبع متن انگلیسیش هست.
عزیزان حالا میتونن یه جستجوی بکنن،
بله.
ان شاء الله اگر
ظاهرا عربیش هم متنش هست،
بله.
عربیش هم در همون سایت معارف فکر میکنم هست، فارسیش مطمئن نیستم.
سایت معارف.org.
بله بله. اما فارسیش چون مربوط به حوزه است، مربوط ما نیست، در اختیار ما نیست.
ولی کتاب رو میتونم. شما فکر میکنم نسخه الکترونیکیش باشه در سایتتون. برخی از تألیفات شما رو
ببینید، بعضی کتاب ها در اختیار ما نیست، مال مثلا ناشره. بله. ما اجازه نمیدن. بعضی کتاب ها اجازه میدن چون در اختیار ما نیست. ولی این انگلیسیش و عربیش هست، ولی فارسیش مطمئن نیستم. ولی کتابش رو در حوزه به راحتی میتونم تهیه بکنم.
خب اگر اجازه بفرمایید یه توقفی داشته باشیم، یک میان برنامه کوتاه ببینید و انشالله باز هم خدمتتون میرسیم.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت. از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
عرض سلام و خیر مقدم مجدد خدمت شما عزیزان. خب جناب استاد، در مورد تألیفات بیان فرمودید و این کتاب، من یک سری سوالات آماده کردم. حالا قبل از اینکه سوالات رو مطرح کنم، پشت جلد این کتاب در مورد معرفی جمله‌ای نوشته شده که نوشته در شناخت حقایق بر روش خردورزی در سایه وحی. خب من این جمله یک مقدار، یا این کلمه یک مقدار شاید ابهام داشته باشه، اینکه اساساً خردورزی در سایه وحی به چه معناست؟ این رو برامون توضیح بفرمایید.
بله بسیار خوب. بله اخیراً هم یک واژه‌ای رو برخی بزرگان هم به کار می‌برن که عقلانیت وحیانی. برخی بزرگان مطرح می‌کنن. ببینید، ما یک بحثی تو روایات داریم که خیلی شارحین در موردش بحث کردن که واقعا منظور چیه. یه تعبیری داریم مکرر هم اومده در روایات، تو اصول کافی هم هست، که انبیا آمدند برای اینکه بشر لیعقلو عن الله. اون وقت بحث کردن که این یعقلو عن الله، بالاخره این عن الله وحیانی از سوی خدا و یا عقلانیه لیعقلو عن الله،
درباره خدا یا از خدا؟
اصلا از خدا، عن الله. بله این خیلی بحث کردن. این رو متکلمان ما هم، نه این متکلمان اخیر، متکلمان نخستین اصحاب ائمه مثل هشام بن حکم و دیگران توی این مباحث بحثایی دارن. ببینید، ما یه وقتی که اول من مقابل این رو عرض بکنم، مقابل این روش، یه وقتی شما میایید میگید که من مثلا وارد آیات روایات میشم، مثلا آیات توحید رو ردیف میکنم، روایات رو ردیف میکنم.
بله.
بیان میکنم، مثلا این تفسیرهای نور الثقلین، البرهان، اینا.
بله.
که میان مثلا هر آیه ای رو میارن، ذیلش روایات رو میارن.
بله.
یه وقت نه، شما برعکس این میگید من میخوام وارد عقاید بشم، تو هر بحثی فکر میکنم که چی باید بگم، تفکر میکنم، تعقل میکنم باید چی بگم، تو توحید، نبوت، عدل، هرچی، کاری اصلا به آیات و روایات ندارید، با عقل شروع میکنید صفر تا صد. خب این دوتا روش مقابل همه، هیچ کدوم از اینا مورد تایید ما نیست، یعنی به نظر میرسه که مورد تایید این نیست. بعضی آیات قرآن هم من تو همون کتاب حکمت و اندیشه دینی آوردم، حالا میترسم آیه خوب یادم نباشه، که مثلا در حال مضمون آیه رو بله میگم مزمون. حکمت رو توضیح میدن
بله.
میفرمایند که حکمت اون چیزیه که خدا میده
بله.
اما نمیفهمند مگر صاحبان خرد
بله.
یا آیه شما حافظ بله. قرآنی یه اول آیه رو بگید من تا آخرش بله. میخونم
یعتل حکمت من یشا، البته
همین کافی، یعتل حکمت من یشا
بله.
حکمت رو میده به هر کسی، و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کسی خیران رو. حالا اینا خیلی کاری نداره، و ما یتذکر الا اولو الالباب. ببینید صدر آیه میگه حکمت رو خدا میده
بله.
ذیل آیه میگه که اینو متوجه نمیشه مگر صاحبان خرد. اون وقت یک مفهومی هم در روایات ما هست که به دارنده خرد نمیگن صاحب خرد، به کسی که از خرد استفاده میکنه. تو هم آیات قرآن هم هست، میگه اینا در مورد کفار، اینا میگه که اینا صمم بکم عمی فهم لا یعقل،
نمیدونم
در حالی که عقل دارن، اگه عقل نباشه که حجت خداست، نمیشه
بله.
استفاده میکنن، نمیکنن از عقلشون
بله.
یعنی این مثلا العاقل فلان، العاقل تو روایت زیاده، عاقل کسی که دروغ نمیگه، العقل ما عبده به رحمان
بله.
به لحاظ کارکرد، یعنی کسی که از اون کارکرد عقل استفاده نمیکنه و تبعیت از عقل نمیکنه، به عنوان اینکه عاقل نیست یاد میشه
بله.
یا عاقل کسیه که این عقل رو به کار بگیره و بعد گوش بده به حرف عقل. این یک مفهومیه در روایات، متعدد هم هست در روایات بله. ببینید ما بحثمون اینه، میگیم که یک دیدگاهی داریم و اون دیدگاهمون اینه که قرآن و روایات معارفشون مطابق با عقله
بله.
چرا؟ چون ببینید وقتی قرآن مطالبی رو بیان میکنه، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب، بعد میگه افلا مثلا یعقلون، مثلا چرا تعقل نمی کنید؟ این حرفی که شما میزنید مثلا بت پرستان، خب این که حرف عقلی نیست، لا برهان، مثلا برهانتون رو بیارید، شما برهان ندارید، ان هم الا یظنون، یه حدس و گمان هایی میزنن. دائما میبینیم تذکر به عقل، این که این حرف معلوم میشه مخاطب عقله. پس وقتی مخاطب عقل شد، معارف کتاب و سنت معارف عقلانی است. البته حالا ما قبول داریم برخی مطالب ورای عقله
بله.
نه ضد عقل
درسته.
مثلا اینکه جزئیات نعمت هایی که در بهشت به ما میدن انشالله، یا عذاب هایی که برای کفار میدن مثلا چیه، خب اینا رو عقل نمیرسه این وارد این جزئیات بشه، ولی
درسته.
بسیاری از معارف رو عقل میفهمه اما بدون معلم نه. ببینید امیرالمومنین تو خطبه اول نهج البلاغه میفرمایند که پیامبران آمدند، خداوند پیامبران رو یکی پس از دیگری فرستاد، وا تر الیهم انبیاءه لیستعدوه و میثاق فطرته ولی یسیرو، در ادامه ولی یسیرو، حالا سه تا کار کرد رو میگن، یحتج علیهم به تبلیغ
بله.
یذکروه و منسی نعمتی، یکیش هم اینه ولی یسیرو لهم دفاعین الهول. خب اگه عقلی پیامبر، پس برای پیامبر چه ربطی داره؟ میگه پیامبر اساره میکنه دفینه های عقل رو، یعنی عقل دفینه هایی داره
بله.
که دفینه است، دفینه یعنی دفن شده زیر خاکیه، که یک کسی میخواد اینو اساره بکنه، اساره از برانگیختن دیگه، سوره یعنی انقلاب
بله،
سوره اوایل انقلاب شعار میدن، سوره سوره حتی نز
با سه نقطه
بله، سوره یعنی انقلاب، یعنی برانگیختن
بله.
عرض به خدمت شما که انبیا میان به منزله معلمن. ببینید ریاضیات مسائل ریاضی تعبدی که نیست، عقلیه دیگه، که دیگه از ریاضیات که عقلی تر نداریم
بله بله.
الان به یک کسی شما بگید این مثلا انتگرال چیه، این دیفرانسیل اینو در بیار، این معادله سه مدلولی حل کن، نمیتونه، معلم میخواد
بله.
اما معلم عقل او رو اساره میکنه، یعنی عقل او رو میرسونه به این که برسه به حل راه حل مثلا معادله دو مجهول یا سه مجهول، یا اینکه این مثلا دیفرانسیل چجوری حل کنه، انتگرال رو چجوری حل کنه. عقلیه ولی معلم میخواد. معلم انبیا هستن، معصومان هستن، 14 معصوم در اسلام. بله برخی مطالب رو انبیا تعبدن میگن، مثل همون مسائلی که عرض کردم، بحث جزئیات معاد. ولی بسیاری از مسائل رو انبیا و اولیا و معصومین اثاره میکنن عقل رو. در کلام ما میگیم ارشاد به حکم عقل. بله. ارشاد به حکم عقل هم همینه. خب پس ببینید، ما معتقدیم که حقیقت در تعامل بین عقل و وحی به دست میاد. یعنی کسی که فقط به عقل اکتفا میکنه، به معلم، معلم ها نمیخواد،
توجه نمیکنه.
بله. این از عقل محروم میشه، نه از وحی فقط. کسی که فقط به عقل اکتفا میکنه از عقل محروم میشه، چون معلم ما رو میرسونه به
کمال عقل.
کمالات عقل، درجات بالای ادراکات عقلی، اساره عقل. و بالعکسش کسی که به وحی مراجعه میکنه اما از عقل استفاده نمیکنه، او هم از وحی محروم میشه نه از عقل. چرا؟ چون با اجتهاد که یک امر عقلانی است میشه معارف عمیق کتاب و سنت رو فهمید. بله یه معارفی هست که همه میفهمن، اما بیشتر از اون با اجتهاد و با تلاش و با تعقل. اصلا اجتهاد کار عقلانی است. بنابراین ما معتقدیم کسی که عقل رو بذاره کنار،
بله،
از وحی محروم میشه، و کسی که وحی رو بذاره کنار از عقل محروم میشه، و در واقع از هر دو محروم میشیم ما. یک روایتی هست در اصول کافی، امام صادق علیه السلام به هشام بن حکم میگه اون مناظره‌ای که با عمرو بن عبید کردی در زمین امامت.
بله.
که عمرو بن عبید دومی شخصیت معتزلی دیگه بعد از واصل بن عطا، حتی بعضیا میگن ایشون قوی تر بوده. هشام بن حکم یه جوونی بوده اون موقع، یعنی اون یه پیرمردی بوده، این یه جوونی بوده. میگه بگو مناظرتو. ایشون خجالت میکشه، میگه من مثلا در محضر شما زشت من اینا رو بگم؟ امام میگه وقتی من دستور دادم دیگه گوش بده، بگو چشم. بعد هشام بن حکم مناظرهشو میگه که در اصول کافی از مفصل دو صفحه. اون مناظره رو که میگه، امام صادق علیه السلام میفهمه این حرفا رو از کجا درآوردی؟ یه استدلالات قشنگه، مثلا از کجا درآوردی؟ یه جمله قشنگه هشام میگه، میگه شیئون اخذته منک و علفته. شما یه چیزی گفتی،
بله،
یه جمله‌ای، یه مطلبی، من اونو به این شکل مفصل استدلالی بیانش کردم. ببینید وظیفه ما اینه که معارف عقلانی کتاب سنت رو تبیین بکنیم، یعنی نشون بدیم اینا عقلی هست. یعنی همون کاری که هشام کرد، علفته، یعنی استنباط بکنیم این معارف کتاب سنت رو و اون رو تألیف عقلانی بکنیم، تبیین عقلانی بکنیم. یعنی ما واقعا اگر عقل رو و وحی رو هر کدوم رو بذاریم کنار، ضرر میکنه. ببین ما دو تا منبع داریم.
بله.
دو تا منبع بی ارتباط با هم نیستن. من همیشه میگم همونطوری که ثقلین با همند،
قطعا،
همینطوری که قرآن بدون اهل بیت نا، شما بر اساس قرآن دو رکعت نماز بخونید،
بله،
نمیتونید که بخونید. تبیین این قرآن کلیات رو گفته، تبیین اون رو اهل بیت بیان کردن، غیر از حالا اینکه معارف عمیقش رو، بتونش، حالا غیر از اون، حتی همین ظاهرش. شما قرآن خب میگه نماز بخونید، نمیگه رکوع چجوری،
بله،
ذکرش چی باشه،
شکلش،
جزئیاتش، اینا رو اهل بیت بیان کردن. همونطوری از اون ورش هم هست، یعنی اهل بیت هم دارن، لذا میفرمان هر چی ما گفتیم بگید از کجای آیه است، از کجای قرآن،
عرضه کنید بر قرآن،
بر قرآن. اینا با هم یک رابطه ای دارن. اگه شما هر کدوم رو بذارید کنار، یعنی اهل بیت رو بذارید کنار، از قرآن محروم میشید، نه فقط از اهل بیت، چون که از قرآن رو هم بذارید کنار، از اهل بیت، اینا در تعامل با، لذا میگه که لن یفترقا حتی یرد علی الود، اینا اصلا جدا نیستن. جدا بکنید نمیفهمید دین رو، ناقص دین به دست شما میرسه. حالا همین ارتباط بین وحی که حالا ما می کتاب و سنت با هم،
بله،
با عقل اینا هم با هم ارتباط دارن. یعنی همون طوری که وحی میاد اثاره میکنه عقل رو، عقل هم میاد اجتهاد میکنه در وحی، و اینا هیچ وقت تعطیل نمیشه. یعنی ما نمیتونیم، حتی در بحث اثبات خدا، ما الان در اینجا برهان نظم، استدلالش آوردیم، آیات روایت هم آوردیم، توضیحات که ائمه دارن در مورد صغرای برهان، کبرای برهان، اینا رو هم آوردیم. یعنی حتی اثبات خدا که عقلی ترین بحثه و شما تعبد بکنید دور پیش میاد، چون از خدا اثبات،
درسته،
اما همینجا اهل بیت میان نه به عنوان تعبد، به عنوان توضیح یک برهان مطلب. حالا این دیگه اثبات خداست دیگه، بقیهش شما ببینید چقدر این تعامل بین عقل و وحی. و ما سعی کردیم در این کتاب تو تمام مباحث هم از وحی استفاده کنیم هم از عقل استفاده کنیم، مباحث وحیانی رو تبیین عقلانی بکنیم، منظم، قابل فهم و ارائه بدیم.
احسنتون، خیلی ممنون و متشکر. اگر میان برنامه دیگری آماده هست باز هم میان برنامه ببینیم، باز هم انشالله من سوالات دیگری رو مطرح خواهم کرد. اللهم صل على محمد المصطفى عرض خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب جناب استاد، غیر از مباحث تخصصی که حالا در حوزه دین جناب عالی تألیفات و مباحثی رو عرض کردید، اینطور که من دیدم یک سری مباحث هم پیرامون موضوعات روز ارائه دادید، یعنی غافل هم نبودید از مباحث روز، شبهاتی که مطرح میشه. خب در یکی دو سال اخیر برخی از شبهات که مطرح شد پس از این گسترش ویروس کرونا در حوزه دین و عقاید، برخی سوالات و شبهات مطرح شد که اساساً دین چه سوالی داره، راهکار دین چیه. یک مقدار هم حتی برخی جزئی تر شدند، به مذهب هجوم آوردند و حتی به امام که گفتن اصلا نقش امام چیه، نقش امام معصوم در مواجهه با این ویروس که الان گسترش پیدا کرده چیه. خب فکر میکنم تألیفی هم داشتید، حالا غیر از مصاحبه‌ای که من دیدم، هم حالا اگر تألیف رو معرفی بفرمایید هم به این سوال بیشتر بپردازیم.
خواهش میکنم. بحث کرونا خب در زیر مجموعه بحث شرور مطرح میشه که از زمانهای قدیم در فلسفه یونان مطرح بوده، در قرون وسطا، در مسیحیت، در قرن دوم تا چهارم به شدت مطرح بوده، بعدش هم همینطور در جهان اسلام هم در کتاب‌های کلامی هست، در ادیان سنویت، زرتشتی، مانویت، گنوسی‌ها، همه جا مطرح بوده بحث شرور، که حالا کرونا، مرض‌ها، مشکلات بخشی از اون زیر اون قرار می‌گیره. خب بحث‌های زیادی هست، یعنی در واقع ما از اصل وجود خدا که امروز در فلسفه دین با همین کرونا و شرور و جنگ‌ها و انواع شرور و مشکلات، اصل وجود خدا رو زیر سوال میبرند، تا بحث توحید که در سنوی ها، ادیان سنوی مطرح بوده، در قرون وسطا تو مسیحیت هم این خیلی مطرح بوده، تا بحث عدل که در کلام ما مطرحه، بحث فل علم و وجه حسنه، علم یعنی درد، رنج، شر، در علم کلام مطرحه به عنوان چالشی در برابر عدل، در مورد صفت رحمت خدا. در حالا تو این کرونا ما این خیلی بیشتر هم شد، یعنی اون وجود خدا، صفت توحید، صفت عدل، صفت حکمت، صفت رحمت و مهربانی، این پنجتا بود. بحث رسید به دعا، که چرا ما دعا میکنیم خدا استجاب، مگه نگفته خدا ادعونی استجاب. بحث رسید به ائمه، توسل. بحث رسید به زیارت چیز
حضور
و عتبات و مقدس و اینا. بحث رسید به امام زمان.
درسته.
و مسائل مختلف که ما البته همون کرونا که اومد همه رفتن خونه هاشون از ترس و لرز و اینا، من همون موقع این شبهات که شروع شد هم حوزه من عضو گروه کمیته علمی کرونا بودم شدم و هم خب موظف بودیم که فعالیت کنیم، هم این که آیت الله رئیس شهری من دو بار تماس گرفت که چه نشسته ای که فعالیت کن، بالاخره این شبهات زیاده و باید وظیفه شما جواب دادنه. این دو مسئله حوزه و ایشون امر ایشون باعث شد که ما وارد بشیم. خب ابتدا من یادداشت می نوشتم، بعد اومدیم در تلویزیون 10 تا برنامه پر کردیم و بعد این درس خارجی داشتیم، کلام، درس خارجی کلام. خب این تعطیل شد مثل همه درس ها. بعد از عید ما شروع کردیم درس خارج کرونا، یه دو ماه در واقع درس دادیم که این نتیجه شد یه جلد کتاب کرونا شروع و باورهای دینی. تقریبا 10 تا اشکال رو ما مفصل جواب دادیم و معاونت پژوهشی حوزه همین کتاب رو چاپ کرد. ببینید بحث فراوانه، ما در این 5 دقیقه 10 دقیقه نمیتونیم وارد بحث بشیم، پاسخ‌ها هم زیاده، هم شبهات زیاده هم پاسخ‌ها. ولی من میخوام اینجا در این فرصت کم اینو عرض بکنم. به نظر من ما تا دیدگاهمون نسبت به جهان و خدا و انسان و فلسفه خلقت و معنای زندگی درست نکنیم، این شبهات همیشه هست و ما نمیتونیم جواب بدیم به شبهات. ما تلقیمون اینه که این دنیا بهشته و خدا ما رو اینجا آورده و باید همه لذت‌ها رو به ما بده، هیچ دردی هم نباشه، پامون که میخوره به سنگ میخوره ای خدا این چه وضعیه، چرا اینجوری شد،
در حالی که چنین نیست،
در حالی که این نیست، در حالی که ببینید در قرآن شما نگاه کنید، ما اصلا نیازی نیست که بگیم شر عدمیه، قرآن میگه و نبلوکم به شر و الخیر فتنه.
بله.
این عالم اصلا انسان در قرآن هست با کبد
سختی
هاست، اصلا این عالم عالم زندگی نیست، عالمی نیست که پاداش نیست، عالمی نیست که، بله در این عالم ما خیلی نعمت ها داریم،
درسته،
اصلا این عالم محفوف نعمت ها به نعمت ها، خیرات به شرور، همون که نبلو کن به شر ورخیر و جالب شر رو هم مقدم میکنه، نمیگه بالخیر و شر، به شر ورخیر، ولی هر دو هست. ما اگه این تلقی رو داشته باشیم که این جهان یک فرصته، یعنی یک ظرفیته، یک به اصطلاح هایدگر میگه انسان پرت شده در وجود، حالا ما میگیم خدا ما رو قرار داده در این عالم که نعمت ها و نقمت هاست، ولی اینجا جای استقرار ما نیست، از دنیا مزرعه الاخره.
بله.
اینجا قرار لنبلوکم یا مثلا نبلوونکم، تعابیر مختلف. بله. در قرآن هست. اینجا جای آزمایشه. آزمایش هم خودش موضوعیت نداره. ما الان از دانشجو امتحان میگیریم، برای چی امتحان میگیریم؟ میخوایم اذیتشون کنیم؟ نه. میخوایم درس بخونن. میخوایم به کمال برسن. میخوایم مدرک بگیرن برن جای استخدام بشن مثلا،
برای آیندهشون، در حقیقت
آیندهشون برایشون مفیده. خدا همین عالم رو قرار داده و 124,000 پیامبر و پیامبر درونی که عقله در ما قرار داده که تمام این تهدیدها و فرصتها، حالا شرور و من نمیگم تهدید و فرصت، میگم ظرفیتها، همه این ظرفیتها رو تبدیل کنیم به فرصت، فرصتی برای سعادت، برای کمال در این دنیا و زندگی ابدی بهشت در آخرت. اونجا جاییه که دیگه شری نیست، چون آزمایشی نیست. اگه ما با این نگاه ببینید، چرا اولا چرا دعا میکنین جواب نمیدن؟ مگه خدا نگفته ادعونی استجب لکم؟
بله.
خب روایت 6 تا معنا برای استجابت، ما همون تو درس خارج کرونا اینا رو توضیح دادیم، روایت ها رو آوردیم بحث کردیم. 6 تا معنا برای استجابت. استجابت یعنی جواب دادن، یعنی خدا بی‌اعتنا نیست، حتما جواب میده، اما جواب این نیست که همونی که خواستی بده. هست در جایی که جواب میده اینه که هم مشکل حل میکنه، گاهی به تأخیر میندازه، گاهی یه مشکل دیگه رو حل میکنه، گاهی ثوابی ذخیره میکنه، گاهی گناهی میبخشه. حتی یه چیزی داریم که خیلی گفتن سخت گفتنی، میگه در مورد کسانی که ظالمن، ظلم میکنه، از خدا میخوان که تو ظلم موفق بشن، خدا لعنت میکنه. جواب خدا لعنته برای آدمای ظالمی که دارن مردم رو میکشن، اذیت میکنن، از خدا میخوان خدا کمکمون بکن. خدا جواب میده، ولی جواب خدا چیه؟ لعنت. ببینید پس جوابی نیست. یا اینکه ائمه چرا کمک ما نمیکنه؟ خب ببین ائمه اگه قرار بشه که تمام شروع رو پس حکمت این آفرینش به هم میخوره
زمان خودشون باید مثلا
خودشون البته به ائمه این اشکال کردن که شما که اولیای خدا هستید ائمه فرمودن خود خدا اینا رو بر ما عرضه کرد ما قبول کردیم و الا هر کدوم رو نمیخواستیم خدا راضی بود ما هم راضی شدیم ولی همین الان امام حسین وقتی میره به سمت
نمونه دیگه
در مسیر هم اجنه اومده هم ملائک
بله.
که ما این بساط یزید اجازه بده مثلا تا شما برسید به اونجا ما همه اینا رو از بین میبریم امام حسین گفت شما تا اونجا برسید من همین الان در یه آن میتونم این کارو بکنم
بله.
ولی ما راضی شدیم خدا این صحنه این جهان رو برای آزمایش برای کمال انسان ها برای حکمت هایی که داریم ما راضی شدیم هر کدوم هم نخواهیم میتونیم بگیم این نه
بله.
ولی نمیخواهیم ما رضایت دادیم بنابراین این نیست که بله ائمه کمک میکنن ائمه خیلی کمک میکنن شفا میدن دست ما رو میگیرن اما این نیست که همه مشکلات رو بخوان حل
کنن نه برخلاف اسباب و وسایل یعنی اسباب و وسایل اصلا در
حالا اون اسباب و وسایل که یه بحث جدایی است میخوام بگم که این اگه تمام مشکلات رو بخوان حل کنه اصلا فلسفه خلقت
بله.
به هم میخوره
این جهان اصلا
بنابراین اون نیست استجابت هم معناش اون نیست استجابت معنای دیگه ای داره منتها ما باید واقعا این مهمینه که به اینجا برسیم که همه اتفاقات که میفته چه خوب چه بد همه اینا رو ما میتونیم تبدیل به فرصتی بکنیم
بله.
برای رسیدن به خیرات بالاتر برای سعادت و کمال
فکر میکنم در مورد پس و کرونا فکر میکنم بحثی داشتید که بعد از این میل اتفاقا به دعا و معنویات بیشتر خواهد
ببینید
شد در حدی چند
در
دقیقه
تلویزیون اینو پرسیدن بله. که آیا مثلا کرونا باعث میشه که همه ملحد بشن یا همه مؤمن بشن
مؤمن
من
بشن.
گفتم هیچ کدوم چون ما بدتر از اینا هم داشتیم در تاریخ بشریت
درسته.
اصلا شرور یه شمشیر دو لبه است ببینید اینایی که ملحد شدن به خاطر مشکلات بوده خیلی هاشون یعنی تو زندگی نامشون که مارکس هم مارکس اینا مشکلاتی پیش اومده در همه ایران خودمون هم بعضی رو ما میشنیم از اون برم اگه این مشکلات نباشه کسی خدا رو عبادت نمی کن. هست در روایت که اگر انسان در اون ارواح در اون مقامی که بودن خدا اینا رو وارد جسم میکرد ادعای ربوبیت میکردن حالا تازه وارد کرده فرعون میگه انا ربکم و اعلی این همه مرض این همه فقر بدبختی بیچاره باز ادعای خدایی میکنیم ما یعنی ببینید این شرور هم باعث میشه که یعنی هم مذکره چون بعثا و ذرا در قرآن هست دیگه وقتی در کشتی غرق میشن و اینا زل من تدعون الا ایا به یاد خدا میاد ما کی به یاد خدا میفتن مشکلات پیدا میکنیم وقتی همه چی خوبه اصلا کاری نداریم هم این کار کرده داره هم یه عده قهر میکنن با خدا چرا اینجوری شد
بله.
ما باید به خودسازی بکنیم به جایی برسیم که همه اینا رو تبدیل به فرصت بکنیم نه تبدیل به تهدید و این در اختیار خود ماست
بله احسن تو خیلی ممنون باشد. استفاده کردیم باشد. از محضر حضرت عالی در حد یکی دو دقیقه فرصت باشد. هست اگر جنبنده‌ای هست نکاتی هست پیرامون کتب یا نکته خاصی هست بفرمایید
خواهش میکنم ولی ما کتاب همون بیشتر در کلام در حوزه کلامه و مباحث فلسفی عرفانی هم داریم ولی بیشترش کلامه و واقعیتش به این نتیجه رسیدیم که ما هرچی داریم از اهل بیت
الحمدلله
و این اهل بیت فقط روزه و فقه و اینا نیست در همه ابعاد ما باید اعتقاداتمون هم از اهل بیت بگیریم
علوم اهل بیت
اخلاقمون هم باید از اهل بیت ببین هر وقت ما به اهل بیت نزدیک بشیم موفق میشیم اینو در همه ابعاد میگم تو جنبه‌های حکومت هم عرضم همینه فردی هم همینه اجتماعی هم همینه سیاسی هم همینه اعتقادی هم همینه اگه به اهل بیت نزدیک بشیم اونا هم کمکمون میکنن قطعا کمک میکنن اگر دور بشیم به همون میزان ما رو به حال خودمون وا میگذارن ما باید سعی کنیم تو همه ابعاد از این منبع نور از این کتاب آسمانی قرآن و از اهل بیت تو همه زمین ها استفاده فکری بکنیم عملمونم با اونا نزدیک بشیم اخلاقا عملا سلوکن انشالله که بتونیم هممون تو این مسیر حرکت کنیم
انشالله رب العالمین خیلی ممنون متشکرم از حضور حضرت عالی جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر رضا برنجکار همچنین شما بینندگان عزیز و ارجمند يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية تا دیداری دیگر شما رو به خالق یکتا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
گل نرگس آب روی
Lale yesmez tek savar